عبدالله عبدالله رئیس شورای‌عالی مصالحه ملی افغانستان برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی صبح امروز رسمی اسلام‌آباد شد و درگیری میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باخ. با برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها. گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان روی موارد اختلافی شام دیروز گفتگو کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از دستگیری شماری از اعضای شاخه خراسان داعش در ننگرهار خبر داده و بازداشت صدها تن در 50مین روز اعتراض ها در بلاروس. تفصیل خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک سفر رسمی 3 روزه صبح امروز به اسلام آباد پایتخت پاکستان رفت. محمد عمر داوودزی نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان آقای عبدالله را در این سفر همراهی میکند. آقای داوودزی پیش از این سفر در صحبت با رادیو آزادی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نسبت به نتایج این سفر ابراز خوشبینی کرد.
برای اولین بار در جنگ افغانستان در سوهاشستان در روی گردیش افغانستان با هم مذاکره دارم با پاکستان هم هر نوع اشاره و علائم لازمی که نشان میده دیگی هستن در مورد همکاری در خدمت پروسه صلح افغانستان.
قرار است رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان فردا با عمران خان صدر اعظم پاکستان دیدار کند. آقای عبدالله با رئیس جمهور پاکستان و رئیسان سنا و اسامبله عمومی و وزیر خارجه آن کشور نیز ملاقات خواهد کرد. نشست دیگر گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان شام دیروز در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان در این باره به رادیو آزادی جزئیات داد.
در این نشست که بر چندین ساعت دوام داشت روی مو موارد اختلافی طرز العمل جلسات بحث و گفتگو صورت گرفت و به خاطر نهایی ساختن از او این بحث ها ادامه خواهد داشت.
آنسو سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفته که در نشست شام دیروز درباره اصول کاری بحث شد. محمد نعیم در توییترش نوشته که چنین نشست ها تا زمان دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهد یافت. به گفته وی سپس بحث ها در مورد آجندای مذاکرات آغاز خواهد شد. گفتگوهای صلح افغانستان میان هیئت های دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر در دوحه آغاز شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید با دستگیری 7 عضو شاخه خراسان داعش در ننگرهار از حمله انتحاری در این ولایت جلوگیری شد. این ریاست در خبرنامه به روز یکشنبه گفت این افراد تلاش داشتند با جلسه مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و بزرگان قوم و چهره های با نفوذ ولایت ننگرهار حمله کنند. در خبرنامه گفته شده که در جریان عملیات منصوبین امنیت ملی محمد رحیم معروف به قاری قاسم مسئول انفجار شهری شاخه خراسان داعش در ننگرهار نیز بازداشت شده. گفته نشده که این افراد چی وقت و در کدام منطقه ولایت ننگرهار دستگیر شدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس بلاروس صدها نفر را در جریان تظاهرات سراسری در آن کشور به روز یکشنبه دستگیر کرد و در برابر معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. به اساس گزارش حدود 100,000 تن در پایتخت منسک با جاده ها بر آمده بودند. تظاهرات علیه الکساندر لوکاشنکو از حدود 2 ماه به این سو در بلاروس ادامه دارد. این تظاهرات پس از آن آغاز شد که لوکاشنکو برنده انتخابات ریاست جمهوری 9 آگست اعلام شد. اپوزیسیون بلاروس میگویند در انتخابات آن کشور تقلب شده است. وزارت داخله بلاروس گفته که حدود 200 معترض بازداشت شدند. اما گروه حقوق بشر موسوم به ویاسنا گفته که 341 تن در جریان اعتراض های دیروز دستگیر شده. این گروه فهرست نام های این افراد را نشر کرده. شمار قربانیان ویروس کرونا در جهان به روز یکشنبه از مرز 1 میلیون تن گذشت. حدود 33 میلیون تن تا حال به این ویروس مبتلا شدند. آمریکا، هند و برزیل بیشترین شمار قربانیان و مبتلایان را در جهان دارند. ویروس کرونا از شهر ووهان چین در اواخر سال گذشته میلادی سرچشمه گرفت و به سرعت به دیگر کشورها سرایت کرد. و تیم راجستان رایلز دیشب در رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند با شکست دادن تیم کنگز پنجاب ریکارد قائم کرد. بازی بین دو تیم در شهر شارجه امارات متحده عرب برگزار شد. تیم کنگز پنجاب با از دست دادن دو بازیکنش در 20 اوور 223 دوش به تیم راجستان هدف تعیین کرد. راجستان رایلز با از دست دادن 6 بازیکنش 226 دوش انجام داد و به هدف بلندی که برایش تعیین شده بود رسید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 9:06 دقیقه صبح وقت افغانستان است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای گفتگو با مقامهای پاکستانی صبح امروز رسپار اسلام آباد شد.
پاکستان هم هر نوع اشاره و علائم لازمی که نشان میده چیزی هستن در مورد همکاری در خدمت پروسه افغانستان.
مطبوعات بین المللی را درباره افغانستان هم مرور میکنیم. امروز دوشنبه 28 ماه سپتامبر برابر است با روز جهانی دسترسی به اطلاعات. وضعیت در افغانستان چگونه است؟
دسترسی با اونمو اطلاعات با مشکل روبرو شده و ما نمیتانیم با اسناد و اطلاعات دسترسی پیدا کنیم.
در مورد درگیری میان آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه مورد نزای نگورنو قره‌باغ هم برایتان میگوییم. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک سفر رسمی 3 روزه صبح امروز به اسلام آباد پایتخت پاکستان رفت. قرار است آقای عبدالله فردا با عمران خان صدر اعظم پاکستان دیدار کند. انتظار می رود او با سایر مقامهای پاکستانی هم ملاقات نماید. برای گرفتن جزئیات بیشتر همین حالا نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. نظیفه جان سلام، جزئیات تازه درباره سفر آقای عبدالله به پاکستان چیست؟
سلام به شما فروخ صاحب، خیلی تشکر. بله، همون چنانی که شما در گوشه از صحبتهایتان اشاره کردین و صحبت که ما با عمر داودزی داشتیم، نماینده رئیس جمهور در امور صلح در منطقه، اینا میگن که رئیس جمهور امروز به سفر رفت. البته این سفر صورت گرفته، اینا رهسپار پاکستان شدن امروز و صحبتهایی که در پاکستان اینا میداشته باشن متمرکز بیشتر به پروسی صلح افغانستان است و ای که چگونه پاکستان بتانه طالبان را تشویق کنه برای مذاکرات صلح. البته دیداری که آقای عبدالله می داشته باشه با وزیر خارجه و رئیس پارلمان پاکستان و جمعیت علمای اسلام اون کشور بیشتر تاکید روی از اینکه همکاریای پاکستان را در بحث صلح افغانستان جلب بکنن یا داشته باشن متمرکز خواهد بود. من می خواهم قسمت از صحبت‌های آقای داودزی بشنویم. باز می گردم فروخ صاحب.
پیش از این سفر که اما یکی از نشانهای همی است که پاکستان حالی معلوم میشه که انشاءالله همکاری میکنه. ما امیدوار هستیم اگر با گذشته ببینیم حد شما درست است، ولی باید آینده نگر باشیم. شواهد جدی وجود داره که انشاءالله پاکستان همکاری میکنه.
فروخ بیشتر این بار حکومت افغانستان در روی کرد پاکستان گفته که امیدوار است تغییر آمده باشه و یک نوع تغییر را دیده میشه به گفته از اونا که امیدوار هستند به مذاکرات صلح افغانستان کمک بکنه و اینا با یک دستاورد یا نتایج ملموس از پاکستان باز بگردن. و آنچه که ما صحبتهای پیشتر البته با خود سخنگوی شورای عالی مصالحه همچنان البته فریدون خوزون داشتیم، اینا هم گفتن که این سفر 3 روزه است، البته بر 3 روزه که آقای عبدالله در پاکستان می باشد دیدارهایی که می داشته باشن. خواستها بیشتر متمرکز به ای است که چگونه باید در پایان پیدا کردن جنگ در افغانستان، از میان رفتن لانه های تروریستان در پاکستان و ای که چگونه باید روابط جنگجویان طالب با دیگر جنگجویان قطع شود صحبت می شود، از فرصت های اقتصادی که در افغانستان پس از صلح به میان می آید چگونه استفاده بهینه شود و چقدر زمینه ها فراهم شود تا حداقل کشورهای منطقه هم با افغانستان کمک بکنن و بتونه افغانستان صلح خود پیدا بکنه. مسئله دیگه ای که در صحبت های آقای عبدالله اونجا روش پرداخته خواهد شد به ویژه نقش پاکستان در مذاکرات صلح است که همکنون در قطر جریان داره. البته صحبت هایی که بیشتر پاکستان خودش در آغاز از این مذاکرات نقش خودش و تلاش های خودش مهم دانسته بیشتر. حالا آنچه که حکومت افغانستان امیدوار است که این سفر بتونه روزنی جدیدی از روابط میان پاکستان و افغانستان البته باشه. صحبت هایی که پیش از سفر آقای عبدالله هم باستاب پیدا کرد از طرف مقامات پاکستانی از فروخ صاحب که پاکستان هم برای از این سفر آمادگی های ویژه گرفته البته به استقبال از آقای عبدالله و ای که محمد صادق که نماینده خاص پاکستان است اینا گفتن که آقای عبدالله با صدر اعظم پاکستان عمران خان دیگر مقامات این کشور به شمول وزیر خارجه پاکستان دیدارهایی خواهد داشت. حالا این که انتظارها امیدواریها از این سو در کابل و از طرف رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان وجود داره، اما این که پس از این سفر که آقای عبدالله باز میگردن واقعا نتایج از این چه خواهد بود بیشتر انتظار به ای است که این پردستاورد باشه فروخ صاحب. اما آنچه که بیشتر عمران خان در صحبتهای عمران خان در مقاله‌ای که در واشنگتن پست هم پخش شده امیدواریهایی دیده میشه که واقعا در چیزی که حکومت افغانستان میگه در روی کرد پاکستان تغییر پدید خواهد آمده باشه و چنان که اونا گفتن که خواستار یک افغانستان مستقل متحد و خواستار یک افغانستان هستن که در صلح رفا به سر ببره و یا و پاکستان از این گونه کشور حمایت خواهد کرد. حالا شما در جریان هستین که پیشتر زلمه خلیزاد هم سفر به پاکستان داشت و حکومت افغانستان در وقت انتظارش البته چند هفته پیش که صورت گرفتی سفر این بود که بیشتر بالای پاکستان فشار آورده شود تا بتونه قانع بسازد طالبان که در میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر شوند. فروخ صاحب
سپاس از شما. همکارم نظیفه محبوبی از کابل درباره سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پاکستان به طور مستقیم گزارش میداد. در گفتگوی که با علی امیری استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی در کابل داشتم نخست از او پرسیدم که دیدار آقای عبدالله از پاکستان در زمانی که گفتگوهای صلح در دوحه ادامه دارد چقدر مهم است؟
به نظر من مهم است. مهم است از این جهت که توقع در افکار عمومی است که یک تحرک به مذاکرات داده شود. فعلا گرچند بن‌بست نیست ولی مذاکرات در دوحه به یک مشکلی برخورده است. تصور عمومی است که انعطاف ناپذیری های موضع طالبان فقط با فشار سیاسی پاکستان میتواند تعدیل شود. به او خاطر این سفر یک نوع تحرک براوند سرخ در افکار عمومی در افغانستان تلقی می شود.
پاکستان برای موفقیت گفتگوهای صلح میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان مشخصاً چه نقشی را میتواند ایفا کند؟
آنها میتواند طالبان را تشویق کند که در مورد مسائلی که به انشقاق اجتماعی در افغانستان دامن میزند سختگیری نکند. فعلا طالبان یک نوع یک صدایی را ترویج میکند حداقل در موقف رسمی خود از آدرس هیئت مذاکره کننده ایشان و این میتواند آینده افغانستان را راجع به طالبان بدبین و نگران بسازد و امید به صلح را کم بکند. پاکستان این حساسیت ها را بیشتر از طالبان درک میکند و میتواند که طالبان را از این بابت ها تحت فشار قرار بده. گرچند تنها مورد مذاکره در قطر نیست، سفر رئیس شورای عالی مصالحه میتونه موضوعات بیشتر را در نظر بگیره و در کل پاکستان را به داشتن یک نقش مثبت‌تر در آینده سیاسی افغانستان تشویق کنه.
آقای امیری، پاکستان پیوسته گفته که از روند صلح افغانستان حمایت و پشتیبانی میکند، اما مقام های افغان در گذشته به وعده های پاکستان با دیده شک و تردید نگریستند. با سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پاکستان، اسلام آباد میتواند باور مقام های افغان را جلب کند؟
خب شک و تردید ها وجود دارد. هنوز هم دو کشور به همدیگر با مقدار زیان نگاه میکند، هم افغانستان هم پاکستان، ولی این سفر به نظر من نشانه یک تحول در روابط است. حداقل پاکستان میخواهد که نقش متفاوتی نسبت به گذشته ایفا کند و روحایی که در گذشته دشمن سنتی پاکستان حساب میشدند، اتحاد شمال که آقای عبدالله فعلا تقریبا نماینده اونها هستند، اینها هم میخواهند که نگاه متفاوتی نسبت به پاکستان داشته باشد. پس یک تحول مثبت در رابطه دو کشور به وجود آمده، اما سویزن ها هم وجود دارد. سویزن ها مرتفع نشدند.
علی امیری، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی در کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:16 دقیقه صبح وقت افغانستان است. از همراهیتان سپاس. 9:16 دقیقه صبح وقت افغانستان است. نهاد رهبران روزنامه نگاران جوان از حکومت افغانستان خواسته که آزادی بیان را در گفتگوهای صلح با طالبان به عنوان خط قرمز در نظر بگیرد. اعضای نهاد این خواست را در نشست خبری به روز یکشنبه در کابل مطرح کردند. نصرت پارسا جزئیات بیشتر دارد.
نهاد رهبران روزنامه‌نگار جوان که همه اعضای آن زنان و دختران خبرنگار هستند، میگوید که دولت و طالبان باید به خبرنگاران زن این حق را بدهند که از نزدیک این کار نظارت کنند و از جریان آن برای مردم گزارش دهند. اعضای این گروه روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند که عدم حضور روزنامه‌نگاران زن در مذاکرات دوحه این نگرانی را ایجاد کرده است که حقوق آنها به خطر افتد یا بر سر آن معامله شود. بهشته محمدی، یکی از اعضای نهاد رهبران جوان روزنامه‌نگار، قطعنامه این نهاد را خواند. در این نامه خواستای این نهاد از طرف های مذاکره کننده چنین مطرح شده است:
نهاد رهبران جوان ژورنالیست از حکومت افغانستان میخواهد تا تمامی خواستها، پیشنهادات و نظریات نهادهای مدنی را که تاکنون طی گرد همایی ها، کنفرانس ها در زمینه صلح ارائه کردند در نظر گرفته و در مذاکرات بین الافغانی استفاده کنند.
اعضای نهاد میگویند خواستهای خود را در ششم میزان از بهره آن مطرح کردند که گروه طالبان 24 سال پیش در چنین روز کابل را تصرف کرد. آنها میگویند که طالبان در زمان حاکمیت خود با وضع محدودیت های سخت گیرانه بر رسانه ها، حق آموزش و پرورش را نیز از دختران گرفته بود. اعضای نهاد تاکید کردند که در گفتگوهای صلح بر سر این دستاوردها نباید معامله شود. آنان از طالبان نیز خواستند که به فعالیت های زنان، مخصوصا خبرنگاران زن، احترام بگذارند. اما رضوان مراد، مسئول مطبوعاتی دفتر معاون اول رئیس جمهور، به رادیو آزادی گفت که بر سر دستاوردهای زنان، به ویژه فعالیت زنان در عرصه خبرنگاری، معامله نخواهد شد.
ما به حیث مسئول حکومت افغانستان میتیم با مردم خود، خاصا با خواهرای خود و فامیلای محترم خود و با خانمان که هیچ قسم معامله بر سر حقوق خانما، بر سر حقوق شهروندی مردم افغانستان در مذاکرات قطر نمیشه. صلح به خاطر برحال کردن حقوق است، نه به این معنا که خدا نخواسته حقوق یاد سوارده که 18 سال یا 20 سال داشته باشیم او ارزشها پامال میشه و بن میره.
این در حال است که خبرنگاران زن از افغانستان برای پوشش مذاکرات در دوحه حضور ندارند. پیش از این محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، اطمینان داده بود که بر سر حقوق زنان معامله نخواهد شد. طالبان گفتند که خواستار تامین حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی هستند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته، با رادیو آزادی.
امروز دوشنبه 28 سپتامبر برابر است با روز جهانی دسترسی به اطلاعات. در این باره گزارش داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. حالا مقیم نایب مطبوعات بین المللی را درباره افغانستان مرور می کند.
نشریه مل آنلاین در مقاله خود خروج اندوها و سکها از افغانستان را بررسی کرده، نوشته که شمار خیلی اندک آنها در کشور باقی ماندند. نشریه به استناد گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد که این اقلیت به خاطر تهدید گروه داعش و دیگر گروه های تندرو مجبور به ترک افغانستان شدند. شمار مجموعی اندوها و سکها در افغانستان در گذشته 250,000 نفر بود که اکنون به 700 تن کاهش یافته است. اما نریندر سینگ خالصه نماینده سکها و اندوها در این اواخر به رادیو آزادی گفته بود که اکنون تنها 200 سک و هندو در افغانستان باقی ماندند. میل آنلاین در ادامه می گوید هرچند شمار این اقلیت به خاطر تبعیض کاهش یافته، اما عده ای از آنها می گویند که اگر حکومت مسئولیت آنها را در برابر گروه داعش تامین نکند، بقیه سکها و اندوها هم افغانستان را ترک خواهند کرد. حمله ماه مارچ امسال جنگجویان داعش بر یک درمسال در کابل 27 کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت. نشریه میل آنلاین در این مقاله به حمله ماه مارچ سال 2018 میلادی گروه داعش هم اشاره کرده، می نویسد که در نتیجه این حمله در شهر جلال آباد 19 نفر کشته شدند که اکثریت آنها سک و هندوها بودند. اوتار سنگ خالصه کاندید شورای ملی هم در همین حمله کشته شد. مقاله همچنان از صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی نیز نقل قول کرده که گفته این سک و اندوها با برقراری صلح در افغانستان به کشور خود برمیگردند. اکثریت آنها مجبور شدند تا در هند مسکن گزین شوند. از سوی دیگر روزنامه تایمز آف ایندیا درباره مقاله عمران خان صدر اعظم پاکستان تبصره کرده که روز شنبه در روزنامه واشنگتن پست به نشر رسیده است. در این مقاله عمران خان می خوانیم: خروج شتاب زده نیروهای بین المللی از افغانستان کار معقول نیست. به گفته او آنها باید از تخریبکاران منطقه‌ای خود را مسئول کنند. تخریبکارانی که نه تنها در ثبات افغانستان همکاری نمی کنند، بلکه فقط در پی منافع سیاسی خود هستند. روزنامه تایمز آف ایندیا در این مقاله تحلیلی خود می نویسد عمران خان در ادامه سخنانش در اشاره به گفتگوهای صلح در قطر گفته که پیروزی این مذاکرات به خویشتنداری و تعهدات همه جانبه نیاز دارد. مذاکرات صلح در دوحه قطر در 12 ماه سپتامبر گشایش یافت.
ساعت 9:22 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو صدی رو روی موج‌های متوسط 296.145 FM میشنوید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می‌شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باخ با هم درگیر شدند. هر دو کشور حالت اضطراری نظامی را اعلام کردند. ترکیه که از متحدین نزدیک آذربایجان است، خواستار ختم خصومت‌های ارمنستان در برابر آذربایجان شده و ایران که با هر دو کشور همسایگی دارد، هم خواهان آغاز دیالوگ یا گفتگو میان باکو و یریوان شده. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
بعد از آن که آذربایجان و ارمنستان از ویرانی ها و تلفات سنگین در منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باخ گزارش دادند، هر دو کشور حالت اضطرار نظامی را اعلام کردند. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان دیروز گفت حکومت این کشور بعد از آن تصمیم اعلام حالت نظامی را گرفت که آذربایجان حملات هوایی و توپخانه را بر مناطق ملکی نشین در ناگورنو قره‌باخ به شمول پایتخت این منطقه آغاز کرد. پارلمان آذربایجان نیز تصمیم گرفت حالت نظامی و قیود گشت و گذار در سراسر کشور وضع شود. این اقدام دو کشور بعد از آن صورت می گیرد که صبح دیروز درگیری های شدید بین نیروهای آذری و ارمنی بالای ناگورنو قره‌باخ رخ داد، منطقه که شامل قلمرو آذربایجان است ولی اکثریت باشنده های آن ارمنی اند و کنترل آن را ارمن ها در دست دارند. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان دیروز در رابطه با این درگیری ها در یک سخنرانی که تلویزیونی گفت
بیره چه استقامتن مختلف نوع سلاحلردن
نیروهای مسلح ارمنستان از سلاح مختلف به شمول توپخانه سنگین برای هدف قرار دادن شهرک ها و مواضع نظامی ما از چندین جهت استفاده کردند که در اثر این اقدام دشمن به غیر نظامیان و نظامیان ما تلفات وارد شده است. خداوند شهدای ما را ببخشد، خون آنها پامال نخواهد شد. آذربایجان در حال حاضر مواضع نظامی دشمن را هدف قرار می دهد و تا حال بخش های زیاده از تجهیزات نظامی دشمن از بین رفته است.
آذربایجان می گوید عملیات نظامی را در پاسخ به حملات هاوان در امتداد خط موسما به تماس یا نقطه صفری میان قوای دو کشور آغاز کردند. وزارت دفاع ارمنستان دیروز گفت نیروهایش دو هلیکوپتر آذربایجانی و سه تیاره بی پیلوت آن کشور را سقوط دادند، ادعایی که باکو آن را رد کرد. هر دو کشور از تلفات خبر دادند. این موضوع باعث عکس‌العمل‌های بین‌المللی شده است. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان ناوقت دیروز در صفحه توئیترش از جامعه جهانی خواست یقینی سازند که ترکیه در این معضله مداخله نکند. ترکیه متحد نزدیک آذربایجان گفته که ارمنستان باید به طور فوری خصومت‌ها در برابر آذربایجان را متوقف سازد. ایران که همسایه هر دو کشور است نیز نگرانیش را در مورد این تحول ابراز داشته. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه توئیترش نوشت ایران خشونت‌های نگران کننده در ناگورنو قره‌باغ را از نزدیک تعده نظارت دارد. ما خواهان ختم فوری خشونت‌ها و آغاز دیالوگ جهت حل تضادها هستیم. همسایه‌های ما اولویت ما هستند و ما آماده همکاری در مذاکرات میان دو جانبیم. منطقه ما نیاز به صلح دارد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ریاست تصدی زغال سنگ شمال از محمد نسیم علیزاده، یکی از معدنچیانی که دخترش شمسیه علیزاده اول نمره کنکور امسال اعلام شد، تقدیر کرد. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان با این مرد 44 ساله صحبت کرده و نخست از او پرسیده که دخترش چگونه توانست که اول نمره کنکور شود.
بله، به خاطر که یک ذهن بسیار خوب داشت، خدا یک استعداد خاص برش داده بود. میگه دوران اول مکتب خود را، دوره اول ابتدایی را میگه تا سنف 6 را در 3 سال خلاص کرد و در ضمن هم نمراتش خیلی عالی بود. بخاطر من خاطرم، ما خود زیاد تلاش کردیم، زحمت کشیدیم که به یک جایی برسیم.
چقدر معاش رو و چقدر پول معاش تا به این دختر هزینه میکنید؟
ما فعلا هم حقوق ماهانه که به دست می آوردیم حدودا از 10,000 شروع، بالایش تا 15,000 16,000 6,000 7,000 میگه هم ماهانه فقط مصاریف زمین شمسی جان میشد، از کورس و از خرج مصاریف در مکتب لاد نداره، اول نمره بودن، باز اونجا مصاریف داشتن.
تنها نانوار خانواده هستی؟
بله، تنها خودم نانوار خانواده هستم، دیگه کسی ندارم کمک همکاری یا داخل یا بیرون بریم آخنم.
چند اولاد داری و خانه کرایه داری یا خانه شخصی؟
من 3 تا اولاد دارم، 2 بچه دارم، 1 دختر دارم، کمی شمسی جان است، دیگه خانه هم از خود ندارم، خانه کرایه زندگی.
چه حسی برات دست دادم لحظه که شنیدی که دخترت تولد شده؟
از یک خانواده که فقیر و بیچاره ای که در یک گوشه تنهایی زندگی میکنه، دیگه واقعا خیلی خوشحال شدم.
مذاکرات صلح در جریان هست، چی توقعت است که برای دخترای همچو شمسیه یا همچو استعدادای باید در خانه بشینن کار بکنن یا ایست که درس بخونن اجتماع بروز بکنن فخر آفرینی داشته باشن؟
خواهشم از بزرگای افغانستان این است که باید کلش مردم افغانستان است، اینا باید با هم بشینن به موافقه کلی برسن و حق و حقوق کل مردم افغانستان، نه تنها مردها بلکه زنها، کلش باید در نظر گرفته شود.
وضع اقتصادتون چگونه است گفتین؟
وضع اقتصادی ما فعلا واقعا خیلی خراب است. من مال فعلا در واقع خیلی قرضدارم هستم، از قرضداریم هم حتی فامیلم خبر ندارن، دیگه خودم نخواستم که فامیل در جریان باشه خبر باشن، به خاطر که ما زن یک ذره تکلیف روانی برش پیدا شده بود، یک مدت بخوابی باش خاص به خاطر زمین چورتای ناگواری اقتصاد نگاز، یک طرف بچه ها کلش آمادگی کنکور بر کورس بر و خرج و هزینه کار داشت، از یک طرف دیگه هم قرضدار بودیم دیگه، نخواستیم که این فامیل به خاطر از اینکه اینا نبادا یک روحیش یک چیزی